بسم الله الرحمن الرحیم. ما همونطور که احتمالاً یادتون هست عرض کردیم که عرض شود که در بخش تعلیم و تعلم گفتیم که بحث تعلیم داشتیم که در تعلیم عرض شود که حکم تعلیم را تعلیم علوم را ذکر کردیم که چه علومی حکم واجب تعلیمه چه علومی حرامه و این مفصل بحث شد. این یک بحث بود و بعد هم آداب تعلیم و معلم و اینها بود که اینم را بحث کردیم. بعد گفتیم که عرض شود که عوامل تعلیم، حالا نهادها اشخاص و نهادهایی که وظیفه تعلیمی دارند، اشخاص و نهادهای موظف به تعلیم. در این زمینه ما عرض کردیم که بحث پدر و مادر و خانواده رو مطرح کردیم، تقریبا به این شکل بحث شد. و بحثی که امروز میخواییم در واقع شروع یک فصل جدیدیه و بحث دولت، حکومت، دولت و حکومت. تمام بحث های سال قبل ما در مورد تمام بحث های سابق ما در مورد خانواده بود، نقش و وظیفه ای که خانواده در قبال عرض شود که فرزندان داره و فرزندان خودش داره. آیات و روایات پارسال همه، یعنی یک سال کاملا همین بود دیگه، دارن بله. تمام سال گذشته مربوط به نقش و وظایف پدر و مادر بود که به دلیل اینکه آیاتی هم داشتیم یک مجموعه از مباحث تفسیری خیلی جامع و مفصلی شد. این بحث گذشته ما بود. امسال شروع میکنیم به وظایف عرض شود که حکومت و دولت، وظایف آموزشی حکومت و دولت. حکومت و دولت در قبال عرض شود که جامعه وظایف آموزشی و تعلیمی دارد یا نه، و عرض شود که و اگر هم موظف است در چه دائره ای و چه محدوده ای. اینا سوالات اصلی است که ما در حقیقت در باب دولت و حکومت داریم. روند کلی بحث تقریبا اینطوره. اگر در واقع ما فقه و تربیه را یه بخشش تعلم بوده، این بخش اول بوده که چند جلد بحث میشه. این بخش دوم تعلیمه که این تعلیم هم تقریبا به این شکل تقسیم بندی شده و این بخشش هم یه بحثی در مورد پدر و مادر وجود داشت و الان هم بحث دولت و حکومت داریم. من در آغاز بحث و قبل از اینکه به وارد در مباحث فقهی در اینجا بشویم، دو سه تا نکته را در مقدمه اشاره میکنم. یک نکته این که عرض شود که این امر مشهوره و همه شما هم شنیده اید که یه چند تا مقدمه را ذکر میکنیم. یکی این که مقدمه اول اینه که عرض شود که نقش دولت ها و احیانا حالا وظایفشون در تحول تاریخی خیلی تفاوت پیدا کرده به خاطر پیچیده شدن نظامات زندگی اونها. در دوره‌های قبلی و در زمان‌های عرض شود که سابق اینطور بوده که دولت‌ها در آموزش و پرورش خیلی دخالت زیادی نداشتن. دخالتشون و حضورشون در صحنه مسائل آموزش و پرورش اونها کم بوده. توجه کردید؟ ولی در دوره‌های جدید عرض شود که گسترش پیدا کرده. بنابراین این یک تحولیه که در مسیر زندگی تاریخ بشر رخ داده. یعنی دو نقش دولت ها در عرصه آموزش و پرورش، اینا مقدمات بحث فقهی نیست، یه چند تا مقدمه است که رو به افزایش بوده، رو به افزایش بوده است و ما در دوره‌های سراغ داریم که خب دولت ها آنها دخالت میکردن، احیانا یک کمک هایی میکردن به کسانی که اهل درس و امثال اینها بودن، ولی در عرصه‌ای که یک سطح کلان و برنامه ریزی های گسترده آنها وارد نمیشدن و اصلا متداول و مرسوم نبوده. این یک تفاوتی است که پیدا شده در حقیقت و برخلاف دوره‌های قبل، الان هر دولتی یکی از وظایف مهمش این است که مسائل آموزش و پرورش و با سواد کردن مردم و مسائلی از این قبیل رو بهش می‌پردازه. در دوره‌های قبل این شکل نبوده. این علتش حالا یه مقدار به این برمیگرده که عرض شود که مطالبه مردم هم نبوده یا قرار جزء مسائل مسلم نبوده که همه باید مثلا سواد داشته باشن، همه باید چی باشه، یه جمعی داشتن و دولت هم در حدی گاهی دخالتی میکردن. به هر حال بیشتر در دوره های قبل این خانواده ها بودن که به این مسائل میپرداختن، یا گاهی هم حالا علمای دین و مثلا این نهادهای مردمی اینجوری، اما نهاد دولت و حاکمیت خیلی به این امر نمی پرداخته و در دوره های جدید به صورت خیلی گسترده طبعا به مسائل آموزش و پرورش پرداخته شده. این یک تحولیه که به هر حال پیدا شده. یه مقدارم ریشه‌اش در اینه که بحث سواد آموزی و اینها جزء مسائل عمومی بشر شده و احیانا جزء حقوق بشر تلقی شده، تو اعلامیه حقوق بشر اون هم دارند داره و تو قانون اساسی های کشورهای مختلف هم الان هست. در حقیقت الان گفته میشه که یکی از حقوق، ریشه این قصه این مقدار به این برمیگرده که فرهنگ ارتقا پیدا کرده و آموختن علوم و دانش ها و از جمله حالا سواد آموزی و نمیدونم اینها جزء حقوق بشر تلقی شده. وقتی که جزء حقوق بشر تلقی شد دیگه وقت دولت ها وظیفه دارن که این حق رو تامین بکنن.
ضرورت
چرا؟ حالا اونا همه به خاطر اینکه عوض شده، اصلا معادلات زندگی بشر عوض شده و از شود که رقابتی بین جوامع در این وجود داره. ولی حالا قبل از همه اینا این بحث این که سواد تامین پیدا بکنه، همه یاد بگیرن در یه حدی و امثال این شده جزء حقوق بشر تلقی شده. این سابق اینجور به حد حق نبوده، حق خاصی بوده که مثلا پدر و مادر اینو به بچه یاد بدن که ما پارسال هم بحث کردیم، ولی این یک حق عمومی که همه در قبال اون موظف بودن اینجور چیزی در سابق مطرح نبوده. البته نمیگیم اسلام هم این اون رو میگفته دالا اونو بعد بحث میکنیم، ولی به هر حال اینجور چیده است. بنابراین این تفاوتی که ما در عرصه خارج و صحنه عمل شاهدیم که عرض شود که به خاطر ارتقای فرهنگ، به خاطر رقابت هایی که وجود داره، به خاطر اینکه علم تأثیری که داره در قدرت جوامع و امثال این، و به خاطر اینکه اصولا آموزش و فراگیری اونها به صورت یک حق عمومی بشری در آمده، به این دلایل از شود که دولت ها به این امور میپردازند و اصلش هم را اصلا تو این قوانین عمومی چه هم دولت ها موظفن که به اینا بپردازند. البته شکل پرداختشون و دامنه پرداختشون متفاوته که حالا بعد خواهیم. حاصل این تطور تاریخی و به دلایلی که بعضیش اینجا اشاره کردم اینه که امروز، اونی که میخواییم الان نتیجه بگیریم در این مقدمه اول، اینه که امروز آموزش سواد و دانشها و علوم پایه و در یه حدی این شده جزء حقوق بشر و جزء وظایفی که حکومت‌ها و دولت‌ها در قبال اون موظفن. یعنی الان اگر دولتی در دنیا به این امور اصلا نپردازد و بی‌تفاوت باشه، این اصلا تو مجامع بین‌المللی روش حساسن، که این اصلا چه کرده. مثل این که حالا در بهداشت و سلامت و این هم همینطوره، سابق اینجور چیزی نبوده ولی الان بهداشت عمومی یه حق بشره، حق تلقی میشه و دولت ها موظفن که اونو بهش توجه بکنن، اگرم نکنن جزء فاکتورهای منفی اونها به حساب میاد، در یه حدودش ممکنه مجامع بین المللی برخوردن بکنن روی این ترتیباتی که امروز دارن. بنابراین عرض شود که این تطور موجب این شده که، یعنی نتیجه این تطور امروز این شده که فراگیری عرض شود که در حد آموزش عمومی، آموزش عمومی امروز به صورت حق، حق انسان و بشر در آمده و در نتیجه دولت‌ها را در قبال اون موظف دانستن و دولت‌ها را در قبال این حقوق، دولت‌ها را در قبال این حق موظف می‌دانن. این یک واقعیتی است که الان وجود داره. حالا من اعلامیه حقوق بشر اونها الان یادم نیست، قبلا دیدم اینجا حالا پیدا نکردم اینجا ببینم چی، اصلا تو اعلامیه حقوق بشر هم فکر میکنم آمده دیگه که سواد و نمیدونم چی اونها جزء حقوق بشره و عرض شود که حقوقی هم که اینجا میگیم یعنی جزء حقوق الزامی است که دولت ها باید اون را تأمین بکنند. البته این آموزش عمومی است، این آموزش عمومی حالا اون چه که درجاتی هم داره، در حد حالا چند کلاسی که دیگه سواد خواندن و نوشتن و اطلاعات کلی رو پیدا بکنه اینجا تو حقوق به حساب میاد، یه مقدار با پیشرفت بشر این رو دامنش هم بالاتر هم میارن دیگه، میگن تا این حد باید بخونه و دولت هم باید این شرایط تامین بکنه. در قانون اساسی، در اعلامیه حقوق بشر تا اینجا که یادم میاد هست، در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده که عرض شود که دولت را موظف کرده به تأمین، در قانون جمهوری اسلامی آمده که موظف به به آموزش و پرورش تا سطح همین دبستان دیگه فکر میکنم آموزش و پرورش عمومی آمده و به صورت رایگان هم آمده، صورت رایگان هم آمده که یک از گیرایی که الان دارن همینه که قانون اساسی اجازه نمیده که و دیگه با یه توجیهاتی درستش کردن مدارس غیر انتفاعی را، لیلا رایگان داره دیگه، نمیدونم اصل چندم رایگانه. بله این هم به هر حال یک مطلبی است که تو این نظامات جدید حقوقی امروز هست، کما اینکه در مثل بهداشت و اینها الان همین تطور پیدا کرده، یه وقتی اینجور حقی به حساب نمیاده که دولت حتما با دونو تأمین بکنه، ولی الان دولت ها موظفن تو این نظامات حقوق بین الملل به اینکه بهداشت رو در یه سطحی در اون سطوح چیزش تأمین بکنن و امکانات لازم رو برای اون فراهم بکنن. این هم یک واقعیتی است که الان در دنیای امروز رواج داره. حالا ما اینا رو میگم برای اینکه با ذهن آماده بعد وارد بحث های فقهی بشیم. از شاد که این یک حقیقتی که اصلا تحولات تمدنی بشر و فرهنگی بشر به این سمت رفته که نقش دولت در این عرصه ها برجسته تر شده، یعنی گویا اینجوری است که در سابق نقش خانواده برجسته بود و دولت ها در حاشیه حرکت میکردن، امروز نقش دولت ها خیلی برجسته شده و عرض شود که خانواده هم البته نقش داره ولی به هر حال اینجوری نیست که حق نداره که بگه بچه‌مو نمی‌فرستم درس بخونه، آموزش عمومی این حق بهش نمیده و دولت موظفه که این کارو بکنه. حالا البته تو نظامات حقوقی منم کار تفصیلی نکردم، ممکنه تو کشورها و تو نظامات حقوقی راجع به این که چقدر پدر و مادر حق دارن که بچه‌شون رو نبرن مدرسه یا حق ندارن و آیا اصلا مجازاتی برای این هست یا نیست، تو این ممکنه حالا تفاوت‌های حقوقی هم وجود داشته باشه. اما اون طرفش در دولت نقش برجسته پیدا کرده و در حدی شده که اینها جزء حقوق بشر تلقی شده و جزء وظایف عمومی عرض شود که دولت ها به حساب آمده. البته اینجا عرض شود که نکته سوم اینه که ایفای، البته ایفای این نقش توسط دولت ها و حکومت ها توسط دولت ها متفاوت است. این هم خودش در معرض تغییر و تحولات زیادی است. همین آموزش رایگان یا غیر رایگان، این که انتفاعی ها و غیر انتفاعی ها، اینا شکلای متفاوتشه. گاهی دولت ها عرض شود که در همون حدیه که یه سیاست گذاری میکنن و برنامه میدن و واگذار میکنن دیگران اجرا بکنه، گاهی نه دخالت هم میکنن، اصلا نظامش نظام دولتی است، گاهی نه نظام مردمی است، ولی اون نظام مردمی هم با یک اشراف و احاطه دولته. این دولته که داره اون رو برنامه ریزی کرده، سیاست گذاری کرده و واگذار کرده که خب جامعه انجام بده و نظارت میکنه. این متفاوته دیگه. یعنی میزان اشراف، سیاست گذاری، برنامه ریزی تا اینجا تقریبا الان جز وظایف دولت هاست که سیاست بذاره و برنامه بده و نظارت بکنه، این چیز متیقنه. اما چقدر دخالت مستقیم بکنه، این تو سیستم های حکومت ها و دولت ها متفاوته. توجه کردید؟ این متفاوته. یعنی ضمن این که جزء حقوق بشر به شمار اومده و دولت ها هم در قبال تعمیم سواد و آموزش های ابتدایی موظفند و جزء شاخص ها به حساب میاد در دنیا در ارزیابی دولت ها، این اصل دومه و نکته دومه. اما نکته سوم میگه این نوع دخالتشون خیلی متفاوته و از دخالت در حد سیاست گذاری و برنامه ریزی تا تدخل در اجرا که مستقیم خودش بیاد مدرسه را بندازه و معلم استخدام بکنه و کار رو اجرا بکنه. این سیستم های آموزشی کشورها از حیث شیوه ها و روش ها و نظامات اجرایی متفاوته از نظاماتی که بیشتر نگاهشون به سیاست گذاری و برنامه ریزی و نظارته، تا نظاماتی که و دولت‌هایی که نه دخالت در عملیات صفی و اجرایی میکنن. بین این دوتا هم یک طیفیه که حالا کشور به کشور متفاوته. الان در کشور ما بر حسب قانون اساسی که خب این جزء وظایف دولت قرار داده شده و گفته شده رایگان هم باعث بشه و خود دولت هم دخالت میکنه، مطابق با یک تفاوتهایی که در یکی دو دهه اخیر پیدا شده، یه مقدار هم غیر انتفاعی و اینجور چیز هم خودش یک فضایی باز شده که دولت کمکی میکنه. شما حالا فرض بگیرید یک دولتی میتواند اینا همه اینا نگید که چرا توی فقه تربیت داره، خیلی مهمه، همش نکته به نکتهش موضوع ساز حرکت بحثهای آینده ای ماست. ممکنه یک دولتی بیاد تمام کارهای آموزشی را که جزء وظایفش در دنیای امروز به حساب بیاد همش را خودش متکفل بشه، یعنی یه چیزی شدیدتر از اون چه که الان در ایران هم هست، همه چیزش را خودش انجام بده. بیایید در طیف مقابل ممکنه یه دولتی باشه به که من این سیاستمه، اینم برنامه‌م هست و عرض شود که و واگذار میکنم، کمکم میکنم، یارانه میدم، کمک میکنم، خصوص سازی میکنه دیگه و افراد میان مدارس و غیر انتفاعی. الان ما یه حالت تلفیقی و انتزاعی داریم ولی ممکنه کاملا بشه خصوصی، ولی باز جزء کار دولت هست. یعنی از اون منظر بالا داره سیاست میذاره، برنامه میده، اشراف داره و نظارت میکنه. از این هست تا اون. حالا ما هر چقدر هم گفتیم از فقهی وظیفه دولت هست، هر جایی که گفتیم وظیفه هست، این سوال دومش میاد که آیا وظیفش تدخل اجرایی است یا همون نظارته یا اینکه بر حسب زمان متفاوته. اینا همه سوالات فقهی است که بعد باید ببینیم فقه در قبال این چی میگه. بنابراین نکته سوم اینه که نظامات آموزشی که توسط دولت ها هدایت میشه، این خیلی طیف وسیعی داره و اشکال و انحاء گوناگون اینجا متصوره، انظمه متفاوتی متصوره، از یک نظام عرصبت که دخالتگری و تدخل مطلق دولت تا نظامی که دولت یک اشراف و سیطره کلی بر قصه داره. آیا وظیفش هست یا نیست از لحاظ فقهی و اینکه چه مقدار و با چه شکلی وظیفه او، اینم یک مطلب دیگریست که حالا به عنوان ورود در بحث توجه بهش خوبه. مطلب چهارم هم در مقدمه این است که ارشاد که ایفای نقش دولت متفاوته، از این از جهت تدخل و یا واگذاری بود، اون بحث قبلی تدخل و واگذاری به بخش خصوصیان ها بود که این خودش خیلی طیفی داره. یک از شبت که بحث بعدی که وجود داره اینه که بله میزان آموزش هاست و از شبت که میزان آموزش ها و حدود عرض شود که و حدود آن و قلمرو این آموزش ها، یعنی قلمرو و محتوای آن، از این جهت هم تفاوت هایی وجود داره که میزانش رو قبلا کمی اشاره کردم، قلمرو موضوعات و محتوا هم را اشاره میکنم. در میزان اونچه که دولت ها وظیفه دارن و مشرفن و جزء وظیفه اونها به حساب میاد، همونه که آموزش عمومیه یا متوسطه، کم و زیاده دیگه. مثلا ممکنه بعضی کشورها فقط میگه الان همون سواد آموزی رو من وظیفمه و بنای برشی دارم، ممکنه کمتر بشه بیشتر بشه، حالا اون حدی که در نظام حقوق بین الملل هم جزء حقوق بشر و وظائف به حساب میاد، اینا با دقیق تر تو این بحث های حقوق بشری اونا دید که چی میگن. ولی به هر حال این حدود این وظیفه‌ای که بر دوش دولت‌ها قرار داده شده در نظامات جدید، این محل یک تفاوت و میتونه اختلافی باشه. ممکنه در یک کشوری اصلا دولت تو قانون اساسیش بیاد که تا این حد باید برسونه، یا کسی بیاد در انتخابات اصلا با این قول و قرار بیاد وارد میدون بشه که من آموزش رو مثلا تا اون سطح میرسونم، آموزش عمومی رو. این سطحش تفاوت داره و از این مهمتر اون ادامه بحثه قلمرو و محتواشه. اینجاست که مکاتب فکری و اندیشه های مختلف فلسفی و فکری و دینی رو این خیلی اثر داره، این قلمرو و موضوعاته، از جمله آموزش های دینی. آموزش های دینی این خیلی محل بحثه که چه مقدار وظیفه یا حتی حق دولته که واردش بشه. انشاءالله بعدها خواهیم گفت که در جای خودش و تو کتاب هم هست و میتونید ملاحظه بکنید که در اینجا بعضی میگن که اصلا دولت حق نداره وارد آموزش دین بشه، یا اگر حق نداره، یا بعضی میگن وارد باید بشه ولی همه دین ها و مذاهب رو باید به بچه عرضه بکنه تا او جلوی حق انتخابش رو نگیره، و اگر هم حالا وارد آموزش دین میشود، آموزش دینی میشه، چه حدی از آموزش دینی جزء وظایفیست که دولت باید متکفل اون بشه. اینم از 3-4 تا سوال بسیار اساسی و مهم در اینجا وجود داره که حق، اولا حق تدخل دولت در آموزش دینی است، دوم حق یا وظیفه بودن اینه، دوم این است که این آموزش دینی در صورتی که حق یا وظیفه او باشه تا چه حدی است، و سوم هم اینه که با چه کیفیت و شکل و چه گونه ای عرضه بشه. اینا البته بعضی این سوالات در مورد حتی پدر و مادر هم هست که حالا این بحث رو در بحث پدر و مادرم خیلی مطرح نکردیم، حالا اینجا که مطرح میکنیم تکلیف اونم معلوم میشه. و عرض شود که این در آموزش این امور هست که در حقیقت آموزش های عمومی بشری، سواد خوندن و نوشتن و یا آشنا کردن بچه ها به قوانین مثلا راهنمایی، رانندگی، قوانین و نظم های اجتماعی، این الان مسلمه. اما اینکه آشنا سازی اونها با چیزهای دینی، دین خاص یا مطلق ادیان، این محل بحثه و دیدگاه ها متفاوته رو این، و قوانین و مقررات کشورها هم تفاوت پیدا میکنه. همین الان میدونید دیگه، بعضی کشورها اصلا آموزش دینی تو مدارسشون نباید باشه و میگن حالا هر که خودتون اگه میخواید توی یک شنبه ها برید تشکیلاتی را بندازید برای اینکه دین خودتون رو بهشون یاد بدید. ما این کار رو نمی کنیم. بعضی جاها وارد میشوند و یه خود با فضای باز آزاد متفاوت، یعنی دینای مختلف، مذاهب مختلف رو مطرح میکنند یا کلیات رو مطرح میکنند. بعضی جاها میاد دیگه نه، وارد دین و مذهب خاص خودشون میشن. اینم به هر حال یک حدود تدخل در آموزش‌های دینی است. و این غیر از بحث عرض شود که بحث‌های تربیت دینی به معنای فراتر از آموزشه، اونم خودش داستان دیگه ای داره که دولت چقدر در مقابل تربیت دینی مردم، نه آموزش که پایه و مقدمه است، نه در تربیت دینی و اخلاقی مردم وظیفه داره. اینجا به هر حال دولت‌های لیبرال و دولت‌های امروزی اونی که میگن اینه که باید شهروند خوبی رو تربیت کرد، همین اندازه شهروند خوبی رو با تربیت کرد و اطلاعات برای زندگی بهش داد و شهروندی که زندگی مناسبی داشته باشه با تربیت کرد. و این اخلاق اجتماعی عمومی، این حدیث که در این دولت‌های لیبرال هم هست. و اما این که نه، اون رو ببریم تو فضای معنوی، فضای اخلاق به معنای خاص الهی اونهاش، خب این تفاوتی است که دیگه مکاتب و دیدگاه‌های فلسفی و کلامی رو اینها اثر می‌ذاره. اینم به هر حال یک موضوع مهمی است که تو دنیای امروز هم مطرحه که دولت‌ها در قبال اخلاق و تربیت و آموزش دینی موظف و وظیفه‌مندند یا نه، و اگر آری تا چه حد. قطعا اینجا اون مبانی فلسفی و فکری و مکاتب مختلف و مشارب مختلف فلسفی و دینی و اینها و کلامی روی این تأثیر داره، در حدی که حالا باز من اطلاعات عمومی چه هست، اینه که بازی قوانین فراملی کشوری و عام میشد در اینجا خیلی نباشه، بیشتر به تفاوت کشورهاست که نظام های آموزش و پرورششون ناشی از فلسفه های مختلف آموزش و پرورششونه. فلسفه های مختلف موجب شده که بیاره آموزش دینی رو در کتابشون یا نیاورد، تربیت دینی به معنای خاصش رو بهش توجه بکنه یا نه، و حدودش هم رو متفاوت قرار بده. اینم خب یک چیزیست که خیلی چیز عام حقوقی نشده، تو بحث‌های فلسفی الان اومده، ولی ممکنه در آینده همین هم رو حقوقیش بکنن، ولی الان اینجور نیست. الان یه قاعده عامی بذارن بگن که آن نباید در کتاب‌ها آموزش دینی داده باشه یا باید آموزش دینی آزاد باشه، اینجور چیزی نیست. ولی جهتگیری فرهنگ غرب به این سمته، همین هم رو تشویق میکنن، ترغیب میکنن. و ولی با قطع نظر اینکه قانون عامی در دنیا باشه نباشه، فرهنگ ها و مکاتب و فلسفه های گوناگون روی پاسخ به این سوال ها و نوع تنظیم نظامات آموزش و پرورش در این سه بود، یعنی اینکه آموزش دینی باشد یا نه، اگر آری چگونه، و یکم اینکه تربیت دینی چگونه باشه یا نباشه و چگونه باشه، روی این سه چهار سوال اون مکاتب مؤثره. ولی چیز عام حقوقی، حقوق بین الملل عام، البته ظاهرا نباشه در این. ولذاست که دولت ها هم خودشون متفاوتن. حالا در مثلا نظام جمهوری اسلامی هم آموزش دینی در متن نظام آموزشی هست، هم تربیت دینی هست، و حدش هم یک حد خب نسبتاً بالایی است دیگه، روی این عنایت داره و مطابق با یه نگاه خاصی هم هست که حالا مثلا تفکر شیعی باشه، در عربستان طوری دیگه است، جای دیگه طوری دیگه است، تا کشورهایی هم که نه اصلا به اینها نمیپردازن. اینم به هر حال بحث‌های مهمی است که امروز در نظامات تعلیم و تربیت در دنیا مطرحه و طبعا نگاه فقهی ما باید نگاهی باشه که به این سوالات پاسخ بده. این چند مقدمه‌ای بود که در ابتدا یک چشمنداز بحث رو روشن بکنه که به هر حال ما وقتی که میگیم از نگاه فقهی می‌خوایم وظیفه، جایگاه و وظیفه دولت و حکومت را در قبال آموزش به طور عام و آموزش‌های دینی به طور خاص مشخص بکنیم و همینطور در قبال تربیت و تربیت عام و تربیت دینی، این نکات کلی اولیه رو باید بدونیم که تو دنیا اینا همه بحث‌های جدی و زنده و بسیار مهمه که مطرحه. در بعضیش اومده در حد حقوق بین الملل و قوانین بین المللی قرار گرفته، در بعضیش هم در حد که حالا به هر حال در اختیار خود دولت هاست و قوانین مختلف کشورها از قانون اساسیشون و قوانین موضوعشون متفاوته در پاسخ به این سوالات، هم اصلش، هم شیوهش، هم محدودش، اینا همه اصلاً که مسائل مهمه. حاصل در واقع این چند تا مقدمه اصلاً که این سوالات مهمی است که پیدا میشه در باب آموزش. این سوالات مهم اینه، نتیجه اینه که این سوالات فقهی رویاروی ما هست. یک سوال اینه که آیا دولت، وظیفه دولت آموزش هست یا نه، یکی که آموزش وظیفه دولت هست یا نه. از شبت که اگر وظیفه دولت هست، از شبت که در چه محدوده اید، یعنی تا چه سطحی، مقصود اینه که تا چه مرحله و تا چه سطحی. از شبت که و در چه موضوعات و قلم روی، چه موضوعات و قلم روی، و به طور خاص آموزش دینی وظیفه دولت هست یا نه، و تا چه آموزه های دینی، تا چه حدی از آموزه های دینی وظیفه شه، و همینطور این که عرض شود که شکل اعمال این وظیفه چیست. منظور اینه که یعنی تدخل و دخالت اجرایی یا تصدیگری یا واگذاری و اکتفای به همون سیاست گذاری، فقط در حد همون سیاست گذاری و نظارت، برنامه ریزی و نظارت، یا اینکه فراتر از اون در حد تدخل و تصدیگری اجرایی. اینا از شبهات که سوالاتی است که با توجه به همین اوضاع و احوالی که در دنیا هست باید ما بپردازیم. و البته اینکه حالا اون وظیفه دولت چی هست، خود نوع این وظیفه هم، این سوال هم هست که حالا جلوتر هم باز بنویسیم که وظیفه الزامی یا ترجیحی است، وظیفه الزامی یا استحبابی است. اینا باز یک سوال پنج ششمی است که اینجا وجود داره و باید یعنی در واقع در بحث های آینده ما باید به این سوال ها توجه بکنیم. عرض شد که بله، حالا منم همینجور یادداشت‌های پراکنده‌ای دارم که منابع خیلی چیزم الان به ذهنم نیست، ولی حالا تا فردا بعضی کتابایی که دور برمون هست اونا رو یه آدرسی بهتون میدیم که تو این بحث بشه مطالعه کرد. بحث فقهی این یه مقداری همون کتابی که پارسال هم میگفتیم چی بود اسمش؟ همون موضوع احکام اطفال تا حدی خب به این بحث پرداخته، تقریبا هم از بهترین کتابایی است که دیگه حالا تو این یکی دو سال اخیر به این موضوع پرداخته، اون دوستان اونجا کارا کردن و پراکنده هم طبعا تو کتاب دیگری هم وجود داره. یه مقدارم از بحثایی که میکنیم تو تضاعیف فقه بهش پرداخته شده. این یک بحث مقدماتی بود که تا اینجا لازم بود عرض بکنیم. یک بحث دیگری هم هست که حالا اون طرحش میکنم تا تفاصیلش بحث بشه. این در واقع یک سه چهار مقدمه و نتیجه‌ای بود که عرض کردم. یک مطلب دیگری هم که اینجا وجود داره اینه که وظیفه مند شدن و تکلیف دولت یعنی چی؟ یه بحث خیلی مهم فقهیه. بگیم دولت وظیفه داره، حاکمیت وظیفه داره، یعنی چی؟ این از اون عرشبت که بحث های مهمیست که عناوین در واقع این هم حالا یه مقدمه دیگه است که مکلف شدن دولت به چه معناست. عرض شود که یا به عبارت دیگه ما معمولا اون چه که باش سر و کار داریم در فقه و در متون دینی اینه که اشخاص حقیقی طرف خطاب قرار میگیرن. یعنی میگیم یا ایها الذین آمنو که میگیم یعنی توضیح میشه، انحلال پیدا میکنه، یعنی شما 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 اشخاص حقیقی طرف خطابه. آیا اشخاص حقوقی هم میتوانن طرف خطاب باشن یا نه و چگونه؟ اینه که ما یک اشخاص حقیقی داریم و اشخاص حقوقی داریم. آیا اشخاص حقوقی که مثل کمین که میگیم دولت از شاید که میتوانن مخاطب تکلیف قرار بگیرن و اگر میتوانن به چه معنا؟ از شاید که مثلا من یه مثالی بذارم ذهنتون به نزدیک بشه بحثش برای بعد. ببینید در میگن که کسی که سربازه و در پادگان زندگی میکنه شب عید فطر، بنابر اون نظریاتی که میگه شب عید فطر یا اصولا در طول ماه مبارک در سربازخانه بوده، در پادگان بوده و ارشاد که زکات فطر او بر عهده کیه؟ میگن چی؟ حالا میگن که بر عهده هیچ که نیست، برای اینکه یک فتوا حداقل اینه، برای اینکه در ایلوله پدر و مادر که نیست، این اصلا کلا این چند سال خرج اونجاست، فرضمون اینه که هیچ هزینه اون نداره، در ایلوله اونها نیست، خودش هم که نداره، فقیره دیگه، چیزی نداره که حالا مثلا چیزی نونه بخوره نمیره بهش میده اونجا. دولت هم میگن نباید بده. چرا؟ برای اینکه دولت یک شخصیت حقوقی است و طرف تعلق خطاب زکات فطره نیست. اونی که میگه زکات فطره بده برای خودت و عائلت، اون خطاب به اشخاص حقیقیه. دولت که شخصیت حقوقیه، اون متعلق خطاب قرار نمیگیره. اینجور چیزی گفته شده. خب این مثال و فرق رو مطرح کردم برای اینکه ببینیم اصلا میتونه یک شخصیت حقوقی متعلق خطاب قرار بگیره و مخاطب به یک تکلیف قرار بگیره یا نه، و اگر آری یعنی چی؟ یه چیزی دیگه هم در این شرکت ها اونا الان وجود داره که امروز شرکت هایی وجود داره و صاحبان سهام داره. الان تو حقوق امروز خود این شرکت ها براشون یه هویت مستقل میبینن. مثلا این صاحبان سهام اگر این شرکت رفته با یک جایی قراردادی بسته، امروز این 5 نفر صاحبان سهام او هستند، این 5 نفر مردند، خب اگر اشخاص اینجا ملاک باشه همه اینا که مردن دیگه این قراردادها باطل میشه. ولی تو حقوق امروز نمیگن باطل میشه، میگن شرکت براش خودش یه شخصیتیه و این قرارداد باقیه، ولی اون که همه اون افراد صاحبان سهام که اون زمان بودن امروز از بین رفته باشن، ولی اون که همه اونو از بین رفته باشن، این الان در مباحث شرکت ها اونا خودش خیلی بحث مهمی است که از نظر فقهی چه جایگاهی داره این شخصیت حقوقی، این واحد اعتباری شرکت. حالا در این دوستو مثال زدم برای اینکه ذهنتون معنوس بشه. اینجا هم بحث اینه که دولت میتونه وظیفه پیدا بکنه یا نه، آیا این عنوان حقیقیه، عنوان حقوقیه و وظیفه مند شدن و مکلف شدنش چگونه هست، چون اینم یه بحث مقدماتی است که در آینده بهش نیاز داریم که انشاءالله فردا صحبت خواهیم کرد. صلی الله علی محمد.